اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه،
شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
ساعت 20:30. صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. سپاس که از این لحظه شنونده یه برنامه خودتون کافه خبر هستید از رادیو سلامت. سی دقیقه در کنار ما باشید لطفاً. گرچه می‌دونیم که خود شما خبرها رو از صبح امروز رصد کردین، مرور کردین، خوندید و شنیدید، اما ما هم خبرهایی داریم برای شما از دنیای سلامت. کافه خبر برنامه ایست از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت که هر هفته از شنبه تا سه شنبه به مدت 30 دقیقه تقدیم شما میشه با چیدمانی از میزهای مختلف، چون میز پیشخوان، میز خبر، میز تحلیل، میز شما، میز کاملا محرمانه و میز شیشه‌ای. برای اینکه بدانید و مطلع باشید که امشب در این برنامه چه بخش‌هایی رو خواهیم داشت، دعوت می‌کنم که سر میز پیشخوان با ما باشید.
پیشخوان، آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
در سرخط خبرهای این برنامه میشنوید: آغاز فرایند انتخابات ریاست جمهوری همزمان با 10 خرداد ماه، ثبت نام اولیه داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به صورت اینترنتی، اعلام کلیات برنامه زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری، سر میز تحلیل به مناسبت هفته ملی سلامت گوارش موضوع ضرورت غربالگری و پیشگیری از سرطان‌های گوارش رو انتخاب کردیم، سر میز خبر خبرهای مهمی داریم از جمله افتتاح بیمارستان فوق تخصصی اکباتان همدان بعد از 14 سال با حضور وزیر بهداشت، همینطور خبری داریم در خصوص تمدید مهلت سنجش کلاس اولی ها تا 20 خرداد ماه، و نهایتاً سر میز شما میخواییم در خصوص پویش چله خدمت صحبت کنیم با رویکرد خدمات پزشکان جهادی. و اما در بخش سرخط خبرهای کافه خبر، کلیات برنامه زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری از سوی وزارت کشور اعلام شد. کلیات برنامه زمانبندی 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری مطابق با اصل 131 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اخذ رأی در کلیه شعب داخل و خارج از کشور به مدت یک روز و در تاریخ 8 تیر ماه سال جاری انجام می شود. ثبت نام اولیه داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اینترنتی است. در جلسه سران قوا تأکید شد که ثبت نام اولیه داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اینترنتی انجام شود. در نشست سران قوا که بعد از ظهر شنبه به میزبانی سرپرست ریاست جمهوری برگزار شد، بر اساس نظر شورای نگهبان مقرر شد برای تسهیل روند اجرای انتخابات و جلوگیری از ایجاد زحمت اضافه برای داوطلبان، افراد واجد شرایط ثبت نام چون حداقل 40 و حداکثر 75 سال سن، برخورداری از مدرک کارشناسی ارشد، حداقل 4 سال سابقه مدیریت عالی مثل استانداری، وزارت، نمایندگی مجلس و مانند آن و نداشتن سوء پیشینه کیفری، ابتدا مدارک خود را بر روی سامانه‌ای که وزارت کشور طراحی کرده بارگذاری کنند تا فقط افرادی که واجد شرایط می باشند برای ثبت نام به شکل حضوری به وزارت کشور مراجعه کنند. و رئیس ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به دستور وزیر کشور مبنی بر آغاز فرایند انتخابات همزمان با 10 خرداد ماه سال 1403 گفت در روز مقرر فعالیت هیئت‌های اجرایی کشور آغاز می‌شود که شرایط و نحوه برگزاری آن اعلام می‌شود. سپاس از توجه شما عزیزان شنونده به کافه شنیداری رادیو سلامت و اینک ساعت 20:36 دقیقه.
میز تحلیل. تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
بله، در هفته ملی سلامت گوارش هستیم، همزمان با هفته ملی بدون دخانیات. در خصوص سلامت دستگاه گوارش و سیستم گوارش صحبت‌های زیادی شده و شاید یکی از مهمترین موضوعاتی که در این خصوص مطرح است تغییر سبک زندگی است. اما ما در این بخش بیشتر می‌خوایم راجع به پیشگیری از سرطان صحبت کنیم، اهمیت غربالگری سرطان‌های شایع گوارشی که این روزها متأسفانه سرطان روده هم رو به افزایشه. در این خصوص با یکی از متخصصان صحبت خواهم کرد، آقای دکتر دریانی گرامی، عضو هیئت مدیره انجمن گوارش و کمد و عضو کمیته علمی هفته سلامت گوارش. جناب آقای دکتر دریانی گرامی، سلام عرض می‌کنم.
خانم شهبانی عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز کافه خبر رادیو سلام عرض میکنم، در خدمت هم.
بسیار ممنونم از شما آقای دکتر. ما صبح امروز هم با آقای دکتر زمانی صحبت کردیم در خصوص اهمیت آموزش جهت پیشگیری از مشکلات و بیماری های دستگاه گوارش. به هر حال همه ما نکاتی را میدانیم، اما آنچه که خیلی در حال حاضر اهمیت داره بحث پیشگیری از ابتلا به سرطان هست. متاسفانه در خبرها میشنویم که میزان شیوع و ابتلا به سرطان روده بزرگ دیگه به حدی رسیده که باید بیشتر در این زمینه متمرکز بشیم. آیا غربالگری به همه افراد توصیه میشه؟
بله، جوابش این هستش که تمام افرادی که، چون قبلا میگفتن این افرادی که بالای 50 سال سن دارن حتی اگر هیچ گونه علامتی نداشته باشند بایستی بررسی از نظر کانسر کولون به خصوص پولیپ روده انجام بشه. حالا امروزه اومدن این سن رو کردن 45 سال، ولی این سن برای کسانی هستش که کاملا بدون علامت هستن. ولی اگر کسی سابقه کانسر کلون در فامیل داشته باشه یا سابقه پولیپ در روده داشته باشه قبلا برداشته شده، این زمان رو به اصطلاح میارن کوتاه‌تر میکنن. و عمده مسئله این استش که تقریبا میشه گفت اغلب سرطان‌های کلون از یک جوانه گوشتی به اسم پولیپ سرچشمه میگیره و اگر پزشک بتونه قبل از اینکه این جوانه تبدیل به یک مس یا توده سرطانی بشه این توده رو برداره، میتونه به آینده بعدی که سراغ بیمار میاد ناشی از تبدیل به سرطان جلوگیری کنه. بنابراین ما توصیه میکنیم به تمام عزیزانی که سنشون بالای 45 سال هست حتی هیچ گونه بدون علامت گوارشی مراجعه کنند برای انجام کولونوسکوپی و اگر خدای نکرده این پولیپ وجود داشته باشه این پولیپ برداشته بشه که بعداً تبدیل به سرطان نشه.
یعنی عمده این پولیپ ها آقای دکتر بدخیم هستن؟
معمولاً پولیپ در مراحل اولیش به صورت پولیپ ممکنه حالت آدنوم داشته باشه، یعنی اینطور نیست که همه پولیپ ها پولیپ های بدخیمی باشن، ولی مشکل پولیپ اینه که امکان عود مجددش داره. یعنی ما وقتی که یک فردی چندین پولیپ داشته باشه یا پولیپ باشه که بدون پایه باشه یا پولیپ باشه که به خصوص در سمت راست کلون وجود داشته باشه و سابقه فامیلی کانسر کلون وجود داشته باشه، نگرانی ما برای این افراد بیشتر هستش تا کسانی که پولیپ پایه‌دار دارن. و از همه مهمتر اندازه پولیپه، هر چقدر اندازه پولیپ بزرگتر باشه ما نگرانیمون بیشتر هست.
درسته آقای دکتر، اشاره فرمودین که از 45 سالگی به بعد بهتر هست همه افراد اقدام به در واقع قلبالگری کنن و مراحلی رو طی کنن که ازش به عنوان کولونوسکوپی یاد میشه، اما در خبرها اومده که متاسفانه سرطان روده بزرگ در افراد جوان و حتی زیر 50 سال و حتی ممکنه زیر 40 سال هم دیده بشه. شما به چند مورد اشاره فرمودین، از جمله خب مسئله وراثت یا حالا اگر در خانواده باشه ممکنه که فرد مبتلا بشه، مباحث ژنتیکی مطرحه، ولی چه رفتارهایی ممکنه و میتونه ما رو خدای نکرده در معرض ابتلا به سرطان روده بزرگ قرار بده؟
خب میدونی که در سرطانهای دستگاه گوارش تغذیه نقش عمده‌ای داره و مطالعات نشون میده که اولا افرادی که چاق هستن، چاقی یکی از مواردی هستش که خطر کانسر کلون رو افزایش میده. دوم مسئله به اصطلاح چیزی که هستش امروز معتقدن که مصرف چربی ها به خصوص چربی هایی که به قول معروف اشباع شده باشه و گوشت قرمز به مقدار زیاد اگر مصرف بشه این خطر رو افزایش میده. و یکی از چیزهایی که ما امروز میبینیم این که ما غذاهای سنتی رو فراموش کردیم، مثل آش، سوپ و سالاد، سبزیجات و بیشتر غذاهای با فرآورده شده یا اصطلاحاً بهش میگن پروسس فود که خیلی عاشقش هستن، مثل پیتزا، کالباس، سوسیس، همبرگر. تمام اینا چیزهایی هستن که به اصطلاح معمولاً جامعه به خصوص افراد جوان بیشتر دوست دارن و اینها معمولا چیزایی هستش که سمه برای دستگاه گوارش.
بسیار ممنونم از شما، از راهنمایی که داشتین، توصیه هایی که در این خصوص داشتین. باز هم قطعا با شما و دیگر همکارانتون به مناسبت هفته سلامت گوارش بیشتر صحبت خواهیم کرد، چرا که یکی از هفته های بسیار مهم سلامت گوارش و سایر ارگان. ممنونیم جناب آقای دکتر ابراهیمی دریانی گرامی، عضو هیئت مدیره انجمن گوارش و کبد و عضو کمیته علمی هفته سلامت گوارش. شبتون
بخیر. شما بخیر. خدا
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
کاف خبر.
شماره پیام کوتاه ما 30102. رادیو سلامت.
درود بر شما علاقه‌مندان کافه شنیداری رادیو سلامت. برای ارتباط با این برنامه میتونید به ما پیام بدین به شماره 30102.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اکباتان همدان پس از 16 سال امروز با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد. این بیمارستان از سال 1387 کلید خورده بود که امروز رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. دکتر بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت گفت قرار بود این بیمارستان با حضور رئیس جمهور شهید در همدان افتتاح شود. بشنویم بخش از صحبت‌های آقای دکتر عین‌اللهی در مراسم افتتاح این بیمارستان.
قرار بود که با رئیس جمهور شهید در همدان بیمارستان فوق تخصصی کودکان اکباتان رو افتتاح بکنیم. آقای رئیس جمهور تأکید بسیار زیادی در درمان کودکان به خصوص در کودکان زیر 7 سال داشتن و با توجه به تأکیدات ایشان این بیمارستان که یک بیمارستان بسیار خوب فوق تخصصی در سال 87 پروژه شروع شده و بعد از 14 سال این افتتاح داره میشه. در شروع دولت بیمارستان رو 70% بوده. البته میدونید که هر چقدر که ما به درصدهای بالا نزدیک میشیم در واقع راه اندازی بیمارستان مشکل تر میشه، چون باید تجهیزات و وسایل جانبی هم براش تهیه بشه، ولی الحمدلله در دولت مردمی این کار انجام گرفت. با اعتباری حدود نزدیک به 1000 میلیارد تومان برای این بیمارستان گذاشته شد. بیمارستان بسیار شیک و با تجهیزات کافی با امکانات بسیار خوبی هستش. 28,000 متر مربع وسعت این بیمارستان در 9 طبقه و انواع و اقسام نیازهایی که در کودکان هست رو در این بیمارستان، اتاقای عمل بسیار خوب 8 اتاق عمل داره، 40 تخت مراقبت ویژه کودکان که در واقع تختهای خاص کودکان هست در این وجود داره، ظرفیت بیمارستان 272 تخت هست.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه با اشاره به اینکه درمان رایگان کودکان زیر 7 سال یک سرمایه گذاری برای آینده است افسود.
مهمه درمان اطفال، برای اینکه اطفال درمانشون اگه خوب انجام بگیره اینها سلامت آینده رو تأمین میکنن. یه بچه وقتی درمان بشه 60 سال 70 سال میخواد زندگی کنه. خیلی ها که مشکل دارن برمیگرده به زمان اطفال خودش، در زمان اطفال خودش در موقع بچه بوده خوب درمان نشده، چشمش تنبل شد. حالا تو رشته خود ما اگه ما یه بچه رو درمان نکنیم چشمش رو تا آخر عمر تنبله، اگه گوشش رو درمان نکنیم شنواییش درست نشه تا آخر عمر هم شنوایی مشکل داره، هم صحبت نمیتونه بکنه. اگه ریه‌اش رو درست درمان نکنیم آسم و هزار تا بیماری ریوی میگیره و از کار میفته. و به همین دلیل بود که به دستور حضرت آیت الله رئیسی با همین شرایط سخت اقتصادی که ما داریم ما درمان کودکان زیر 7 سال رایگان شد.
مهلت سنجش کلاس اولی ها تا 20 خرداد ماه تمدید شد. معاون پیشگیری و تشخیص سازمان آموزش و پرورش استثنایی.
جهت اخذ نوبتگیری نوآموزان برای برنامه ملی سنجش لازمه که اولیای محترم تشریف ببرن تو سامانه مای مدیا داتای آر و اونجا در واقع مشخصات عمومی و اطلاعات پایه مربوط به خودشون و فرزندشون رو پر میکنن و البته یه سری فرمای هم مربوط به حوزه سنج سلامت جسمانی بچه هاست که داده ها پر میشه، نوبتگیری انجام میشه و در واقع تعیین محل میشه، یعنی مرکزی که نزدیکترین مرکزی که در واقع انتخاب میشه برای سنجش اونها در واقع به صورت الکترونیکی نوبتگیریش انجام میشه و زمانی که مراجعه میکنه به مرکز حتما باید شناسنامه بچهشون رو خودشون بیارن و کارت سلامت بهداشتشون هم همراه باید باشه.
کاهش بهره‌وری با استعمال دخانیات. مدیر دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه استعمال دخانیات سبب کاهش بهره‌وری می‌شود گفت صنایع سلامت محور باید جایگزین صنایع دخانی شوند. دکتر فرشید رضایی اظهار کرد برخی بر این باور هستند تولید سیگار به اقتصاد کشور کمک می‌کند، اما اثر بخشی آن بر اقتصاد بسیار ملموس است، به نحوی که سبب کاهش بهره‌وری می شود. ممنونیم از تک تک شما شنوندگان عزیز که همچنان کافه خبر رو میشنوید، برنامه‌ای که هر هفته از شنبه تا سه شنبه به مدت 30 دقیقه تقدیمتون میشه. در این برنامه دوست داریم که شما هم به ما پیام بدین راجع به آنچه که در این برنامه اطلاع رسانی میشه، گفتگوهایی که داریم، و البته میتونید حتی موضوع هم پیشنهاد بدین تا در برنامه‌های آتی بیشتر راجع به اون صحبت کنیم. لطفاً همراهی بفرمایید.
الو، کافه خبر.
سلام و عرض ادب، کافه خبر بفرمایید.
خواستم اینو شما رو رزرو کنم.
میز شما. این میز را شما رزرو کرده اید.
در میز شما قصد داریم راجع به موضوعی صحبت کنیم که شما هموطنان گرامی هم در اون سهمی دارید. برای زنده نگه داشتن فرهنگ جهاد و خدمت به مردم، به نیابت از رئیس جمهور شهید، هر فرد یا مجموعه ای که میتونه خدمتی رو به مردم ارائه کنه میتونه به پویش چله خدمت ملحق بشه. این پویش در واقع به همت جمعی از گروه های مردمی آغاز به کار شده، به ویژه گروه‌هایی از جنس پزشکان و دندان پزشکان. در این خصوص گفتگو می‌کنم با آقای دکتر علی پهلوان، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خودشون هم دندان پزشک هستن. آقای دکتر پهلوان گرامی، سلام عرض می‌کنیم، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام، خسته نباشید.
بسیار ممنونم، شما هم خسته نباشید. آقای دکتر، می‌خوایم راجع به پویش چله خدمت صحبت کنیم به پاس خدمات رئیس جمهور شهید که در سراسر کشور آغاز شده. همه مردم از طیف‌های مختلف عضو این پویش شدن، اما از اونجایی که ما از رادیو سلامت در خدمت شما هستیم، می‌خوایم نگاه ویژه‌ای داشته باشیم به حضور گروه‌های جهادی و پزشکان در قالب پویش چله خدمت، به ویژه دندان پزشکان. بفرمایید.
خب، مجموعه شهر مشهد یک جمعیت بالای 1,000,000 نفر حاشیه نشین داره و خب حضور جمعیت زیاد حاشیه نشین در اطراف مشهد این قضیه رو پررنگ‌تر میکنه و نیاز به فعالیت‌های جهادی و خیرخواهانه رو بیشتر نشون میده. و با توجه به این مسئله، الحمدلله ما در مشهد گروه های جهادی بسیار فعالی در حوزه سلامت داریم. ما تقریبا به طور مداوم شاهد حضور گروه های مختلف جهادی در حوزه پزشکی، چه در خود مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد و چه گروه هایی که از سایر استان ها تشریف میارن هستیم. ما همین هفته چندین گروه جهادی رو داریم که در نقاط مختلف حاشیه شهر مشغول خدمت رسانی. ما همین روز پنجشنبه و جمعه دو تا گروه داریم که یک گروهش کار به مدت 3 روز کار تخصصی بحث آموزش بهداشت و فعالیت درمانی دندانپزشکی رو در منطقه نوده مشهد دارن و یه گروه جهادی توانآورانمون هست که گروه جهادی توانآورانمون بحث های توانبخشی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی اینها رو در منطقه گلشهر مشهد دارن و سایر گروه هایی که در نقاط مختلف شهر بحث های درمانی مختلف رو انجام دهن. واقعا این افتخاری برای ما در مشهد است که مشهد در طول این سالهای گذشته تقریبا به یکی از قطبهای اصلی بحث اردوهای جهادی حوزه سلامت داره که در مسائل مختلف به صورت تخصصی فعالیت های بهداشتی و درمانی رو برای اقشار نیازمند انجام میدن. ما حتی بعضا در بعض مناسبت های خاص خب مثل زمان شهادت آقای امام رضا علیه السلام شاهد گروه های ملی بسیار زیادی هستیم که انواع خدمات بهداشتی و درمانی رو انجام میدن. بعضی از اونها با همکاری مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بعضی با همکاری مجموعه آستان قدس رضوی هست و بعضی هم با همکاری مجموعه سپاه و یا مجموعه تمامی سازمان ها فعالیت مختلف جهادی رو انجام دادن. مسئولین شهری هم خدا رو شکر همه پایکارن، یعنی از مجموعه آموزش و پرورش که همیشه همراه تیم های جهادی هستن کمک میکنن. بالاخره معمولا ما برای فعالیت حاشیه شهر جدا از مراکز بهداشتی خود دانشگاه بعضا از مدارس هم استفاده میکنیم و خب این همکاری و همراهی اونها منجر به میشه که انشالله این اردوها و این فعالیت ها هم مستمر باشه و هم انشالله هر مرتبه مثلا دفعه قبل با کیفیت و بهتر و بالاتری انجام
و این پویش چله خدمت همچنان ادامه داره. آقای دکتر پهلوان، من این عناوین که نگاه میکردم، عناوین جهادگران خیلی زیاد بودن، یعنی تعداد واقعا زیاده و یک سوالی که شاید برای مردم پیش بیاد اینه که آیا گروه هایی که در قالب این جهادگران فعالیت میکنن با نام جامعه پزشکی خسته نمیشن، استراحت ندارن؟
واقعا وقتی ما با تک دوستانی که بالاخره فعال هستن در این حوزه صحبت میکنیم، چیزی که به صورت مشترک از اونها میشنیم اینه که حضور در این فعالیت ها و این برنامه ها رو به عنوان یک نقطه عطف در زندگی خودشون در نظر میگیرن. شاید بشه گفت از خستگی های روزمره پناه به این فعالیت ها میبرن و انرژی که از این کارها به دست میارن رو صرف زندگی خودشون میکنن.
و این تجهیزاتی که همراهشون دارن چجوری تامین میشه؟ آیا خیرین در اختیار جهادگران سلامت قرار میدن یا اینکه نه این تجهیزات هم از طریق همون منابع مالی شخصی تامین میشه؟
خب به شکل های مختلفه. بعضا حالا بعضی از وسایل که حالت سرمایه‌ای پیدا میکنه معمولا توسط خیرین تامین میشه، بعضا از دستگاه های سایر وسایلی که دستگاه‌های مختلف در اختیارشون قرار میدن، بعضی دستگاهی که خود دانشگاه یا مرکز بهداشتی در اختیارشون قرار میدن، بعضی رو مجموعه بسیج جهان پزشکی در اختیار قرار میده، بعضی از مسائل رو با همکاری آسان قدس تهیه میشه، بعضی رو خود همکارانمون با خودشون میارن تامین میکنن و حضور پیدا میکنن، مردم کمک میکنن. بالاخره کار بزرگیه.
بله.
کار بزرگیه و بسیار همه جانبه است. برای همین مجموعه های مختلف هم باید همیاری کنن تا انشاءالله کار به بهترین شکل انجام.
و این مناطق چطور هدف گذاری میشه؟ چطور شناسایی میشه؟ آیا ممکنه منطقه‌ای باشه که واقعا محروم بشه از این نوع خدمات؟ یا اینکه نه به هر حال خود مردم معرفی میکنن، استانداران، بخشداران اینا کمک میکنن در شناسایی مناطقی که نیاز به حضور جهادگران سلامت و پزشکان داره؟
در منطقه، در خود داخل شهر مشهد این برنامه‌ها در مناطق حاشیه شهر پیش بینی میشه و معمولا با همکاری خود بالاخره شوراهای اون مناطقه و به صورت چرخشی هم هست. یعنی ما الان بحث دندانپزشکی خب در جلسه آخرش این هفته در منطقه نوده برگزار میشه در طوس مشهد.
بله.
این چندمین هفته است که بحث اردوی توانآوران ما در منطقه گلشهر برگزار میشه. بعضا در مناطق دیگر هم گروه های مختلف برنامه‌ریزی انجام ده و بعد باز وارد منطقه بعدی میشه.
ما
یک هدفی گذاری میشه، اون هدف که بهش دست پیدا میکنن میرن سراغ منطقه بعدی.
بسیار ممنونیم. گفتگو کردیم با آقای دکتر علی پهلوان، دندانپزشک و مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با موضوع پویش چله خدمت. شبتون بخیر باشه و خداحافظ.
خدا.
و اما شنوندگان گرامی، رسیدیم به پایان کافه خبر امشب. شب خوبی داشته باشید.